بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عشر
أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت شما عرض شود عزیزان، پیشنهاد کردن که بحث مولایمون امام زمان علیه السلام رو یک شب دیگر تمدید کنیم که امشب باشد. هرچه اراده کنن عزیزان بحث امام زمان رو بشنوند، تمام عمرم این بحث رو داشته باشیم زیاد نیست، اما حالا خب برای این که مباحث دیگر هم عزیزان دلشون مهد مطرح بشه ما تقسیم بندی میکنیم. حالا خدمت شما عرض شود که امشب یه بحث خاصی رو خدمتتون عرض میکنم که این حدیث رو بنده در ایام جوانی یافتم و مربوط است به دوره تمحیص و امتحان. این دوره غیبتی که ما درش هستیم، این دوران غیبت، در روایات میبینیم که اسم این رو گذاشتن دوران تمحیص و امتحان. این خیلی باب مفصلی است در کتب غیبت، کتابای غیبت که نوشته شده، ما کتابای مهمی در غیبت داریم. حالا باز اون درد دلها رو بخواییم باز کنیم که دیگه دکندار شیاد بحث رو زیاد میکنه. ما مباحث مربوط به امام زمان خیلی مبسوط مستوفا در کتب غیبت آمده. یکی از کتب غیبت که بسیار نفیس است کتاب غیبت نعمانی است، که غیبت نعمانی بهش میگه، خیلی نفیسه. نعمانی تقریبا یک عالم هزار ساله است، یعنی هزار سال از وفاتش میگذره. چهار تا کتاب که در غیبت داریم اینا کتب اصلا، بقیه تمام تبعن که غیبت نعمانیه، بعد کتاب کمال الدین صدوق است رضوان الله علیه، و بعضیه میگن اکمال الدین ولی میگن صحیحش کمال الدینه، بعد غیبت توسیه و غیبت مفیده. این چهار تا کتاب کتب اربعه غیبت است که هر چهار تاش بسیار نفیسه. بعد هر کس نقل میکنه دیگه از این چهار تا نقل میکنه. بعد وقت باز از طریق تسنن هم ما روایات داریم. دیشب حضورتون گفتم که بعضی از علمای اهل سنت مستقلن در مورد امام زمان کتاب نوشتن، احادیثی آوردن، تا اونا خیلی تخصصیه که همون بلای تحریف در اونا هم هست، بعد اونا متخصص ببینه. و اما حدیث امشب اینطور که یادم میاد از مولایمون امام صادق علیه السلام باشد که مربوط به دوره تمحیص. تمحیص یعنی امتحان. تمحیص یعنی ببینید، ولی محس ما فی صدورکم، در قرآن خوندید. بله، تمحیص اونی که ببینید امتحان کنن، ببینید بشرها چی دارن، و خلاصه دوران امتحانه. اما امتحان دو تا معنا دارن. یک امتحان به معنای همون آزمایشه که میگن معلم شاگرد رو امتحان میکنه، گاهی وقتا میگن امتحان خداست. خب معلم علم غیب نداره، شاگرد امتحان میکنه ببینی چقدر زحمت کشیده، چقدر درس خونده. و خدای عالم الغیب و شهاده چرا بنده رو امتحان میکنه؟ خدا که همه چیز میدونه. جواب این است که به گفتم که دوتا معنا داره. یه معناش که معنای همون آزمایش است، در خدا امتحان برای این است که شخص بنده خودش رو بشناسه، نه اینکه خدا بدونه مثلا در قرآن خیلی وقتا شما امتحان را میبینید، معناش این نیست که خدا بخواد ببینه ما چجوری هستیم، چقدر ایمان داریم. نه، امتحان خدا بنده را برای این است که بنده خودشو بشناسه، و این خیلی مهم است. آقا ما امتحان نداده خیلی خسارت برای ما بار می شود، چون امتحان باید بشیم خودمون ببینیم چه چند مرده هم داشت. و در اینجا حرف زیاده. یه وقتی آدم خودشو مؤمن می دونه، کل سرسبد می دونه، میگه من دیگه اصلا چه نقصی دارم، چه عیبی دارم. یه امتحان پیش میاد کار خراب میشه، میفهمه که نه، باید بره کار کنه، زحمت بکشه. به این سادگی است. و ما اگر خودمون رو نشناسیم خب خسارته. خدا اینقدر کریم است و مهربان است، امتحان میکنه خودمون رو نشناسیم. و اما معنای دیگر امتحان، اینو انشالله جوانان عزیزمون به خاطر بسپارن که معنای دیگرش تمرین دادن است، نه آزمودن. میفرماد اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. در وصف یکی از مؤمنین میفرماد اینا کسانی هستند که خدا قلبهاشون بر اساس ایمان تمرین داده، یاد داده، کار کردن. همش معنی آزمودن نیست. و خلاصه بعضی کلمات هست در عربی، اینا را خیلی با مسامحه به فارسی برمیگردونن، فارسی زبان نگاه میکنه متوجه نمیشه، اما هیچ وقت نمیاد بگه من متوجه نشدم. اگر اجازه میدین یه حاشیه کوتاه باز کنم. ترجمه فن بسیار مشکلی است، تا ببینید بعض کلمات رو ماها به عربی میبینیم به فارسی در میاریم و غافل هستیم از اینکه معنای دیگر این خواهد داشت. مثلا عرض میکنم، مثلا میگم ببینید در اون فرمان، این حاشیه من تمام میشه، در فرمان امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر، نه ببخشید، در خطبه قاصعه، این در خطبه قاصعه از اون یه چیزی دیگه است. در خطبه قاصعه شیطان میاد به خدا میگه که لأغوینهم اجمعین، همه اینا را من فریب خواهم داد. خب اینجا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد این رجمن بالغیب این حرف زده، یعنی ما ها میگیم تیر به تاریکی زدن، چون شیطان نمیدونست که موفق خواهد شد که ماها را گول بزنه فریب بده. اما گفت درست در اومد. چطور درست در اومد؟ ببینید شما، مثل اینکه من الان میگم که تو این اتاق یه گلابدان هست، دروغ میگم، اما یه مش از دوستان من زود میرن یه گلابدان تهیه میکنن که من خجالت نکشم حرفم درست در بیاد. خب گوش بدید، در اونجا حضرت میفهمد این تیر به تاریکی انداخت، صدقهو بهی ابناء الحمیه و فرسان العصبیه. این از اون بزنگاه های نهج البلاغه است. اینا که ترجمه میشه نهج البلاغه، خب ترجمه های خوبی هم شده ها، خدا انشاءالله جزای خیرشون بده، زحمت کشید. البته ترجمه های خیلی پایین هم داریم که متاسفانه نمیدونم چجوری جرأت کردن دست به این کتاب عظیم بزنن، خیلی ضایعات داره. ولی بعضی ترجمه های خوب داریم که خدا جزای خیرشون بده، خدا رحمتشون کنه، زحمت کشیدن. تو این حاشیه تو میبندم، من ترجمه ها را دیدم، تعصب نیست، بحث علمیه. از همه ترجمه ها سالمتر ترجمه مرحوم فیض الاسلامه. این از من براتون یادگار باشه. هیچ ضایعات نداره تا اونجا که بنده دیدم. نهج البلاغه چند تا بزنگاه داره، هر کس که نهج البلاغه را ترجمه میکنه من اول این بزنگاه را میبینم، میبینم اینجا چیکار کرده. یکی از این بزنگاه های این است. الان شما فارسی زبانان عزیز میپرسم، ببین یه فارسی زبان تو رو خدا از این چه میفهمه؟ گوش بدید، میفهمد که این تیر به تاریکی زد، فرزندان تعصب و سوارکاران جاهلیت، یعنی مردمان جاهل و گناهکاران، او را تصدیق نمودند. این طور در ترجمه ها نوشتند. شما چه میفهمید؟ بگیم چی این حرف چیه؟ مگه ما اونجا بودیم شیطان رو تصدیق کردیم؟ تصدیق در فارسی به این میگن که آدم به یه نفر بگه بله راست میگی. ما چه نبودیم در اونجا؟ میگه این تیر به تاریکی انداخت، نمیدونسته موفقیت رو پیدا خواهد کرد یا نمیدونسته دیگه که کسی نبود اونجا، که ماها که نبودیم، پدران هم نبود. اما این گفت لعویان لهم اجمعی، تیر به تاریکی زد. میفرماید که جاهلان و گناهکاران او را تصدیق نمودند، این اینجور ترجمه کردند و این بسیار ضایعه. چی باید ترجمه بشه؟ تصدیق در زبان فارسی بین من و شماها به این بگیم که آدم به یه نفر بگه بله شما راست میگی. خب کسی اونجا بوده به شیطان بگه شما راست میگی؟ من ناراحتم از اینکه چرا کسی متوجه نمیشه نقیصه ها را تذکر بدم. عزیز من، تصدیق در اینجا به معنای عینیت دادن است، نه بله بله تو درست میگی گفتن. نه، حضرت میفرماید حرف او را عینیت دادن، واقعا گول خوردن، فریب خوردن، حرف او را عینیت دادن. و ها چیزا خیلی کلمات هست که در ترجمه ها ضایع میشه. خلاصه چی به چیه؟ این امتحانم حاشیه تمام شد. این امتحانم از اون کلمات هست که همیشه میان آزم بودن. بابا جان من همش آزم بودن نیست، یه جا به معنای آزم بودنه، ها؟ یه جا به معنای تمرین دادن هست. الان زمان امتحانه. خیلی حدیث داریم در زمان امتحان میان دشمنان شماتت میکنن، میگه متا حاضر و این کنتم صادقی، پس کوین ما به زمانتون اگه راست میکنن. یه عده میان الغاء شبهه میکنن، بنده بعضی در این زمان الغاء شبهه کردن، اما هیچ وقت در منبر حرفشون رو نزدن. کوچکتر از آنن اونا که ما حرفشون بزنیم اصلا. اما خب بله، ببینید وقتی که با علم ناقص انسان بیاد تو میدون، هم خودش فریب میخوره هم فریب میده. علم ناقصه. بسیار عالی، خدمت شما عرض شود الغاء شبهه میشه، یه عده متزلزل میشن، یه عده حدثه میدین میشن، یه عده میمونن. یه امتحان، زمان امتحانه. حواستون باشه که ماها، ببینید ما شیعیان از غدیر خودمون رو تا اینجا رسوندیم. دیشب گفتم فلان عالم سنی امام زمان را این من و تو تولد یافته در 255 زنده و حی میدونه، اما چرا یه یا مهدی نمیگه؟ چرا یه چرا روشن نمی کنه؟ این مفصل گفته خدمتون. اینا هست. چرا؟ برای اینکه از وسط راه اومده. آقا یه نفر که میره دانشگاه دوره میبینه، لیسانس میشه، فوق لیسانس و دکترا، از کودکستان رفته، ها؟ کودکستان و دبستان و دبیرستان رفته، بعد رو امتحان داده، کنکور داده، درس خونده، خب انشالله خدا بهش موفق بداره. اما یه نفر از دانشگاه رو بیاد در بزنه، ها من اومدم دانشجو بشم، منم میخوام بیام. بابا نمیتونی عزیزی من، تو شرایط نداری آخه، بس اطراف بیاید. ببین ما شیعیان از غدیر شروع کردیم، محمد و خود پیغمبر، پیغمبر اکرم آمد گفتی بود چشم ما، گفتی بشه خدا انک رسول الله. بعد اون وقت فرمود که این علی علیه السلام خلیفه من، چشم غدیر هست، چشم. از غدیر آمدیم رسیدیم به عاشورا، عاشورا را پذیرفتیم، عزاداری کردیم، گریه کردیم، سوختیم، نالیدیم. بعد امامان بعدی تا تدریجا رسیدیم به امام زمان. ببینید این خیلی مهم است که این راه طولانی را آمدیم، الان میخوان یه عده چکار کنن؟ الغاء شبهه کنن. شیطان، جن و انس العیاذ بالله البته نمیتونن کاری بکنن انشاءالله. اما خب اینا بالاخره خبیثن، دشمن که امان نمیده، دشمن که دلش به ما نمیسوزه. اینا میخوان این راه طولانی رو که ما آمدیم این آخر سر زحمت های مره در بود. مثل که کسی یک نردبان خیلی بلندی به زحمت رسیده، دو سه تا پله مونده به آخر یکی میزنه میندازدش. اینا میخوان ما رو بندازن. زمان تمهیز، زمان امتحان یعنی این. نه ما هم انشاءالله هیچ وقت متضرر نمیشیم، ما عاشق امام زمانیم، انشاءالله برای عشق و عقیده هم انشاءالله میمانیم. و اما حالا بیاییم ببینیم که هشدارهایی که ائمه دادن اینجا، جوانان عزیز مواظب دینشون باشن. جوانان عزیز ببینید، صحبت امام زمان است و در کنار امام زمان دیگر عقاید دینی. امروز شماها خیلی باید دست اثرا برید. من مشهد رو نمیدونم، ما مشهد به عنوان زیارت میاییم اینجا در خدمت شما عزیزان، به عشق شما عزیزان میاییم اینجا سالی چند روز. مشهد نمیدونم چه وضعیه در تهران، که دیگه شورش در اومده، یعنی ماشالله مثل قارچ که در میاد و دیدیم همینطور قدم به قدم، زبدت العارفین عمدت المکاشفین. کجا درس خوندن، چه زحمت کشیدن، نمیدونم. آقا جلسه های هست عرض می شود خدمتتون. آخه من دیروز بحث دکوندارا را که می گفتم همه را نگفتم به شما. خانمی که فلان خانم آمده گفته من با امام زمان مربوطم، همه چیز به فروش بده، من خب تمیده می خواهد باردار بشی. آقا این خانم باید اینقدر زود باور باشه، من نمیدونم آقا خدا شاهده بعد چی برن نمیشه گفت. اخیرا یه پیرمردی در اومده بود، اینو بگم شاید با تعجب کنید ولی مستند سند داره، شما میخندید اب نداره بخندید. رفته در بعض شهرستان ها گفته من پدر از رت آدمم، خبر معتبر دارم که چقدر مال از این اون گرفته، خونه هاشونو فروختن. بعضی آخه عزیزه من تحصیل کارم، خب آدم اینقدر به ساده لوح باشه، هرکس هرچی گفت بله. اونم در اعتقادات. شما جوانان عزیز خیلی باید احتیاط بکنید. بالاخره ما در این مملکت یه بش علمای بزرگ داریم، مجتهدین داریم، علمای ربانی داریم، انشاءالله اعلی الله کلمتهم، خدا همشون حفظ کنه. الحمدلله این قدم دیگه بی سرپرست نیستی، محور داریم، ملاک داریم، ملاک اینا هستن. یه مسئله پیش بیاد شما به این ملاک ها باید مراجعه کنیم. ما در این مملکت بزرگان داریم، علما داریم، رهبر معظم داریم، حوزه داریم. عزیزه من این قدم دیگه بی سرپرست و یتیم نیستی؟ هر کس هر چیگو بگیم چشم. بنابراین حالا دشمن توطئه هاش مختلفه. یکی میاد از طریق محبت مردم به امام زمان میاد میگه من مربوطم و دکون با هم میکنه و جلسه درست میکنه. یکی از راه دیگه میاد، الان بنده اطلاع دارم وهابیت تو این مملکت بعضیشون جلسه تفسیر میذارن، بله جلسه تفسیر، میگه ما با کسی کار نداریم، ما با هم تفسیر بگیم. آقا یه دم میرن تفلک ها، نه که عالم ندیدم، میگه حاج آقا خیلی پر بود، همینطور آیت قرآن را میخوند. آقا کجا میدهتن آیه قرآن میخوند چه میدونی؟ آقا نهج البلاغه را حفظ بود. بابا این حرفا چیه؟ اون تله گذاشته. گفت که یکی آمد پیش یه عالمی گو آقا آدم سرش تکم بده گناه داره، گفت نه. حالا دستش هم تکم بده اون گناه داره، گفت نه. حالا در اون زمان یه پاشم تکم بده گناه داره، گفت نه. بلند شد یه دور رقصید، گفت تجزیت خوب بود، مردشو ترکیب ببره. این همینه آقا، ما با کسی کار نداریم، ما میخوایم تفسیر بگیم. حالا توش بده بگم به شما تفسیر میگن، جوانم جذب میشه میره. آقا خیلی عالی، هفته آنده اون هفته اون هفته تا میرسم به اینجا. ببین شیطان هم کاراش اینجوریه، شیطان از اول حمله نمی کنه، شیطان جن هم اینجوریه، شیطان جن یواش یواش میاد جلو، شیطان انس هم اینطوره. آقا ما تفسیر یا با کسی کار نداریم، تفسیر قرآن میگم تا میرسم به اینجا. حالا جوان چقدر رفته؟ 4 هفته 5 هفته 10 هفته رفته، رسیدم به اینجا. امروز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان علینا حسابهم، ان الینا ایابهم، ثم ان علینا حسابهم. رسیدم به این آیه که جوان 10 هفته رفته، 15 هفته رفته. میگه خیلی خوب، حالا چه درس ما به اینجا رسیده؟ استاد میگه ها امروز میخوام از شما یه سوال بکنم. شما یه زیارت جامع کبیره هست و مفاتیحتون میگه چطوره؟ میگن خوبه. علمامون میگن خوبه. میگه حالا اگر این زیارت جامع شما با قرآن مخالفت داشته باشه چطور قبول میکنید؟ میگه نه. کجاش مخالفت داره؟ میگه ها الان بعد 10 هفته 8 هفته 12 هفته هرچی این وهابی نتیجه گرفته، داره میرسه که زهرشو بریزه. کجاست؟ گوش بدید آقا، اینه گوش ندید مسئول. میگه خب بیا. مگه نمیگه اینا الینا ایابهم، ها؟ بازگشت مردم به سوی ماست. ثم اینا علینا حسابهم، سپس حساب این مردم بر ماست، ما از این مردم حساب میکشیم. اما در جامعه کبیره شما میگن و اینا الیکم ایابها، در به سوی شما امامان است بازگشت مردم. ثم این علیکم حسابهم، سپس حساب مردم با شماست. این ضد قرآن نیست؟ این جواد میگه آره دیگه، بله همین ضد قرآن. هفته آینده یه زهر دیگه، هفته آینده یه زهر دیگه. یه وقت آقازاده وهابی شده. آقا کجا رفت تا این شد؟ آره بابا این آخونده چی میگن؟ یا آقای پیدا شده ماشاءالله قد ایرین داره، این ما رو روشن کرده بود دیگه، لنهایی میشه درستش کرد. جواب چیه؟ بله، به مرحوم پدر من اهل الله مقامه وهابی آمد گفت که من بچه بودم، پدر ما خیلی عالم بود بزرگوار، آقا این چی توی زیارت جامعتون؟ این نه الیکم یا به حاضر خلق ها؟ ثم این نه علیکم حساب هم. آقا ما گفت بی سواد بشین تا بگر. آخه بعضی وقتا بعضی بدبختی از مال بی سوادیه. بله بی سواده دیگه، چکارش کنیم؟ میگه یکی از علمای سنی یک ردی برای یکی از علمای شیعه نوشت، برد کتاب و داد. آقا کتاب و خوند روش نوشت عذر که جهلک، عذرت فقط جهلته، برو خود درست. پدرم به او گفت که الان در قرآن شما میخونید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، پیغمبر به این مردم بگو که جانهای شما را میگیرد ملک الموتی که موکل برای شماست. گفت درسته. در جایی دیگه میگه الله یتوفا الانفس حین موتها، خدا جانها را میگیرد. پس تناقضه، تناقض شد. اینجا میگه من جانها را میگیرم، اینجا میگه ملک الموت جانها را میگیره. پدر جان ملک الموت مأمور خداست، خدا میخواد جان بگیره خودش از عرش نمیاد جون منو بگیری که ملک الموت میفرسته، این ابزار خداست. توجه کردی؟ الان من میخوام از این کشور خارج بشم، میگم دولت به من گذرنامه بده میخوام برم فلان جا، میگن آقا به ایشون بدی. این کارمند اداره برداشته گذرنامه من نوشته، میگم آقا دولت اجازه نداد به من گذرنامه داد، این کارمند به من گذرنامه داد. نمیخندن به آدم؟ بابا ملک الموت مأمور خداست، تمام دنیا تمام عالم هستی مأمور خدا هستن، جنود خدا هستن، ولله جنود السماوات والارض. نخوندیم ما؟ حالا خدا میخواد جون بگیره این ملک الموت میفرسته. خیلی خوب خدا گرفته. بابا این پدرم به ایشون گفت خدا که حساب بکشه از این بندگان، چه اشکال در از ائمه استفاده کنه؟ ایرانی داره؟ کجاش ضد قرآنه؟ خدا برای گرفتن جون از ملائکه استفاده میکنه، برای حساب کشیدن از امیر المومنین استفاده کنه، چه اشکال داره؟ هیچ دیگه دومش بودش رو کورش رفت. یه ذره انصاف داشته باشن میفهمن. شما این قیاس بگیرید تا حالا. بنابراین جوانان عزیز، هر کتابی از شما دلبری نکنه، هر نواری دلبری نکنه، هر سخنرانی دلبری نکنه، به قول معروف خلاصه درد من باز داره باز میشه. بعض سخنرانی ها ای خدا به کی بگی؟ اسمش سخنرانی، سر تا سر ضرر به اسلام. من درد دلم زیاده، هرچی که حرف میزنم سراغ درد دل میرم بی اختیار. گفت که در کتب شیخ بهایی خوندم که یه نفر ریاضیدان مهندس عمرش تمام شده بود جون میداد، دیدن لباش حرکت میکنه، گفتم بریم بالاترش ببینیم این چی میگه آخر عمری. وقتا دیدن میگه اللهم امتنی على زاویت قائمه و احشرنی على خط مستقیم. حالا ما هم این اون شدیم، درد دل زیاده. خلاصه ای کاش که بالاخره نمیدونم والله به خدا این منبر رفتن، حالا منم لایق نیستم، مردم دعوت میکنن میرم، اما ای کاش منبر رفتنم یه اداره داشته باشه، یه جوازی صادر بشه، اینطور بیدر پیکر نباشه. آخه من نمیرم چی بگم به شما، هر کس بیاد بره آقا طیب الله طیب الله چی، آخه نمیدونم چی، الله یه معلوماتی داشته باشم، یه حد کتاب کتاب ایشالله به این عرضو برسیم. علا کل حال بد زمانی شده، همون تو که ائمه فرمودن زمان تمحیص است و امتحان. یکی میخواد تو از امام زمان جدا کنه، یکی میخواد تو عارف بشی فی المجلس، همه امشب میخواد تو بشی زبطت العارفی. تو تهران سرچشمه میدونی اونجا بیشتر ماهی میفروشد، ماهی میوه اینا، یه خانمی رفته بود ماهی بخره چند وقت پیش، جدی میگم، گفته بود رفتم ماهی خریدم، یه دفعه صدای یونس رو شنیدم، گفتم خدا ذلیلت کنه، ماهی از صدای یونس خیلی بزرگ بوده، سرچشمه نمیده، تو چه کار داری یه دفتتان دنبالش؟ یعنی الان دنام نیست به شما گفته بشین چیزا، از این چیزا زیاد زیاد زیاد. یه خانم پیدا میشه میگه نماز خوندن چیه؟ اول تکبیر بگین عشق، یه خوردم فیلمشو دیدم، یه خورده دور خودتون به چرخنی میشه نماز. فردا میگن عوض روزه برو چند تا منبق بزن، کاری نداره چه، الله اکبر. چرا اینطور شده؟ جان من به قربان حضرت مجتبی سلام الله علیه، حضرت یه جمله دارد که این جمله باید به قول سعالبی، اسم سعالبی را شنیدین که سعالبی، من از سعالبی در حرف زدن وام میگیرم گاهی وقتا، صاحب کتاب یتیمت الدهر میگه بعضی چیزا باید بر پیشانی زمانه نوشته شود، حرف زیباییه این، سخن حضرت مجتبی سلام الله علیه باید بر پیشانی زمانه نوشته شود. حضرت میفرمد لو سکت الجاهل لما بقع الخلاف، نادان ساکت شود اختلاف اصلا در دنیا پدید نمیاد، تمام اختلاف هم حرف زدن نادانه. آقا درس نخونده میگه من زبدت العارفینم، عمدت المکاشفینم. بگذاریم برسیم اون حدیث بگم براتون، بسم الله الرحمن الرحیم. امام علیه السلام برای این تیکه از زمان که ما هستیم، جوان عزیز، جوان عزیز ببین مستقلا کار نکن، بالاخره زیر نظر یک استاد باش. البته این حرف هم که من میزنم حرف درست میشه، تا میگم پایین آقا استاد کجاست؟ استاد تولیدی چیز عزیز من، ها تولیدیه، خمه رنگ رزی کرده که بگم رنگش کنیم بگیم استاده. الان ببینید بعضی از علمای ما، بزرگان ما از دنیا رفتن، رضوان الله علیه مجمعین، بعضی ها زنده ان، پیر شدن، خدمتشون کردن، ادهی را ساختن، الان پیر شده، مردم توقع دارن برن این پیره را پیدا کنند و تا صبح سؤال کنند. بعضی ها جلی بندن آما رفتیم آیت الله بهجت را ببینیم، بابا آیت الله بهجت طاقت نداره، به زحمت از زمین بلند میشه، وقتی طاقت داشت آدم سازی کرده، بعضی از علمای بزرگ ما را های بهجت ساخته، نبسمون نیست دیگه، نمیتونه جلمندن، نمیخوام برن که بعد بعضی دوست داره بره خواباشونم به ایشون بگن، دیدی بعضی خواب میبینن سروب طول میکشه، یه خوابای سروبی رو بگن بهشون. عزیز من خدا آیت الله العظمای بهجت دامت برکاتو وقتی صحبت استاد میشه میفرمین که به یقینیات عمل کنید، پدر من میگفت به دانستهاتون عمل کنید، شما جوانها که نشستین قسم حضرت عباس میدانید جواب تلخ به مادر دادن بده، عمل کن، این عمل کن میشه یا نمیشه، عمل کن. بله استاد باید باشه، ولی وقتی نیست به این دانستهات عمل کنی، بعدم استادم بسپار به خدا، خدا بخواد اونم پیدا میشه، اما اگه استاد پیدا نشد شیاد را به جای استاد نگیر عزیز من. الامان الامان، چقدر باید ما روشنگری کنیم. صدا و سیما الان زحمت میکشن، خدا خیلیشون بده، خیلی هم زحمت میکشن. شما من فقط یک تلویزیون میبینیم، اما اینا چقدر زحمت میکشن، این برنامه را میسازن. بر عهده این عزیزان است که اینا روشنگری کنن. البته صدا و سیما خیلی مختصر شروع کرده و شیادان را نشان میده، عیب نداره. من یه ایراد دارم به صدا و سیما، اون اینه که این صورتهای اینا را شطرنجی میکنه. شطرنجی کردن نداره، بذار آبروش بره. کسی که با امام زمان بازی میکنه، با خدا بازی میکنه، جوانان را به خاک سیاه میشنه، هنوز این احترام داره پیش شما؟ بذار ببیننش از کن، چه اشکال داره؟ شطرنجی کردن نمیخواد. گاهی وقتا بعضی هم دزد مزدار هم میارن شطرنجی، شطرنجی نمیخواد، آبروش بره، احترام نداره اینا دیگه. توجه کردی؟ حالا یه وقتی نفر یه خطایی کرده، یه بار پاش لغزیده، خب ما آبروش باید حفظ کنیم. اما این کار است. ورداشته رفته تو بیابونهای چرچ مکه درست کرده. بله، این هم جا میگه به چرخت مکه نمیخواد بریم، این هم صفا مربتون هم بریم برگردیم خدا قبول کنه. اینو با صورت شطرنجی بکنه، باید آبروش بره دیگه. حالا بلا علا کل حال، بنابراین علا کل حال، جوانان، من به عنوان یه برادر گناهکار شما، دوستدار شما، خدا شاهد، ما شما جوانان را دوست داریم، خدا شاهد است، شما را دعا میکنیم. من در تلیعه دعام همیشه جوانان و نوجوانان هستم و یه وقتا سخنرانی میکنم، میام پای جهگه جلو میگیریم، آه جوانان را دعا کنیم، میگم پس این چی بود؟ پس این کشک بود؟ خب دعا داشتم میکردم. اصلا من دعام برای جوانانه، حرم مشرف میشم در تلیعه دعاهای من. شما جوانان انشاءالله همیشه دعا خودم هستیم و متوقع دعا از شما هستیم. شما ها جوانین، آسیب پذیرین، بالاخره این شوقی که در شما هست، این عشقی که در شما هست، این عشق، این شوق آسیب پذیر است. یعنی یه مشت از دشمنان خدا، از منکر خدا بیخبرن، از اینا میخوان سو استفاده کنن. حواستون جمع بشه، مواظب اعتقاداتتون باشید. تا یه نفر یه چیزی گفت فورا قبول نکن. بله، فکر نکن چون درسته. حالا به هر حال این حدیث رو بخونم. امام علیه السلام با قسم یاد میکند، این حدیث بسیار شنیدنیه. اینو من میخونم که شما انشالله در دوره غیبت و دوره تمحیص و امتحان به لسان روایات انشالله مواظب عقایدتون باشید. میفرمد والله لتکسرن تکسر الزجاج. میفرماید که والله شکسته میشوین شما مردم. میان میشکنن آدم متا حاضر برد تو کوی امام زمان میشکنن دیگه. سوگند یاد میکنه والله لتکسرن تکسر الزجاج. حدیث دقیقتش گوش بدید، میفرماید والله شکسته میشین ز شکستن شیشه. ها میفرماید که شیشه شکسته میشه چی میشه؟ میفرماید که و این زجاجه یعود، شیشه بر میگرده، شیشه شکسته میشه، این ریزه ها را بر میدارن، دوباره میزن تو بوته، میزن آتش آب میشه، دوباره یه چیز دیگه میریزه. میگه و این زجاجه لیعود و فیکون و کماکان، شیشه بر میگرده مثل اولش یه چیزی میشه. عجب، خیلی دقیقه ها. این مال یه دست این شیشه شکسته میشن، اما بعدن یه ولیی پیدا میشه، یه صاحب نفسی پیدا میشه، یه در از هر یک کاری که کرده، یه دلی که شاد کرده، برمیگرده ترمیم میشه. اینه دیده شده، نظیرش دیده شده که اینا برگشتند و درست شدن. چرا؟ یا یه ولی خدا رسیده، یا یه صاحب نفسی، یا خودش بالاخره به خاطر یه عملی که کرده در زندگی یه نقطه سفید داشته، اومده یه روز دستشو گرفته. بالاخره امکان برگشتش هست. بعضیا تو این دور زمانه ها گمراه میشن، برمیگردن از اولم بهتر میشن، و حکایاتی ما در این رابطه ها داریم که بعضیش در منبع گفتم، بعضیش بسیار عجیب غریب از چگونه برگشتن آمدن بنده خدا شدن، نمیدونم، خیلی عجیبه. برمیگردم، پس اینطور شد که میفرمد والله سوگن به خدا در این دوره تمحیص امتحان شکسته می شوید مثل شکسته شدن شیشه. اما و این نزجاجه لیهود و فیکون و کمانکان شیشه می گرده. اما یه عده این قسمت بعدش خیلی ترساوره، می فرماید والله لتکسرون نتکسر الفخار و این الفخار لیهود. وای وای وای، شیشه باز این ذراتش جمع میکنم میزن آب میکنه. شیشه ها را دیدین در این کشورهای غربی هم خیلی رسمه، من در بعض مسافرت ها دیدم، در ایران هم میشالله داره میشه. میگن که زباله ها را که میذارین کنار شیشه ها را جدا بذارین. در اروپا هم این کار میکنن، یاد گرفتن دیگه، قدرت قاهره هم ندارن. من دیدم میبردن شیشه را جدا میذاشتن، چون شیشه ها را آب میکنن، آب میکنن بالاخره به یه دردی میخوره. اما این قسمت دوم، والله لتکسرون نتکسر الفخار، والله شکسته میشین مثل شکستن سفال و این الفخار لایعود. سفال دیگه برده میگرد، سفال را چکار میکنه؟ هیچ کارش نمیشه کرد، پخته صفر شده، نمیشه لهش کرد، دوباره ازش گل درست کنه، هیچ کارش نمیشه. میگه مواظب خودتون نشید، یه وقت دیدی خدای نکرده پلهای پشت سر خراب شد، یه کسی آمد عقیدت رو خراب کرد، یه وقت بیدار دیده عیدار دیگه دیر شده. جوانان عزیز، عزیزان، در این دوره خیلی مواظب عقاید خودتون باشید. خدای من شاهده عناوین و القاب از شما دلربایی نکند. من از اونا نیستم که با عنوان القابی که مردم میدن نراحت بشم، نه، نوش جانشون. اما یه وقت میبینی که برای یه نفر میگن آهای دکتر فلان، خب بعد زحمت کشیدن، دکترا گرفتن، تحصیل کردن، هیچ شکی نیست. اما شما مرعوب نشید، یه وقت دیده خودت یه چیزای خیلی خوبی داری. اصلا یه خورده این درون خودت رو جستجو کنین. خدا مواهب داده به شما. آقا نمیدونیم، ما مواهبی داریم نمیدونیم، نمیدونیم. بعضی از شما عزیزان استعدادهای خوبی دارین، همه تون دارین، اون در استعدادها جور به جوره. سید الساجدین آقایمون مولایمون میفرمد که و جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما، برای هر مخلوق در نعمتت یه سهمی گذاشتی. خدا شاهده هیچ کدوم دست خالی نیستی، فقط باید بشینیم جلسه بذاریم با خودتون ببینیم چیا داریم، چه قدرت‌هایی داریم و اینا هست. اما خدای نکرده بسپاریم دست یک شیاد، نه خیر، استادم لازمه. از امام سجاد علیه السلام روایت میکنم، میفرمد که هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد هر اون کسی که حکیم بلا سرش نبود او را ارشاد بکند. الان عزیز من علما داریم ما، حالا اگر شما تماس دو به دو هم نمیتونی بگیری، از این رسانه ها گوش میدی. الان در این مملکت ما عالم داریم مانند حضرت آیت الله جوادی آملی، دامت برکات و این مد مجسمه علم است. خدای من شاهد این صدا و سیما پخش میکنه، تو استفاده نباید بکنی. این تفسیر ایشون منتشر میشه، از وقتی که پیچ رادیو رو باز میکنی علم شروع میشه تا وقتی ببندی، یک ذره ضایعات نداری بزرگ بار، همش علمه. این رو مقدر نمیدونی سابق بر این نعمت رو من نداشتیم، این برکات بر ما نازل شده. خدا انشاءالله روح امام رو شاد کنه، بله، روح شهیدان رو خدا شاد کنه انشاءالله. بله، اولا که کتابای خوبی چاپ شده، شما کتابای خوبی هست میتونین استفاده کنین، اما در اونها هم خیلی سر خود نباشین. حالا بالاخره عرضم خدمتتون که کتابای اخلاقی خوبی ما داریم، اونا رو باز یه استاد اگر بتونین باشه خوبه. ما در این مملکت در طول سال جلسه میذاریم. ایشالله خدا این نعمت را از ما نگیره. والله خدا میدونه کدوم کشور اینطوریه. خدا شاهد است که من دارم میگم نه به عنوان که یک ایرانی هستم این حرف رو میذارم. اسلام مرز نداره، شیعه مرز نداره، اما در این مسافرت هایی که داشتم اینا شریفترین مردم، شریف مردم این سرزمین هست، شریفترین جوانان، جوانان این سرزمین هست. الحمدلله ما شیعه ما انشالله زیر خیمه امام زمانیم انشالله تعالی. کدوم کشور همه جلسه داره؟ قدری بدونیم، قدر این اجتماعات را بدونیم، اما طرف خدا حیف نیست از این اجتماعات استفاده نکنیم. حیف نیست. نمیدونم چی بگم به شما. والله بالله ما مخالف مداهیم، والله العظیم من مخالف مداه نیستم. ببین همه تون شاهد بشین، والله العظیم میگم بید در آوردن که خدنگز مخالف مداه، که مخالف مداه دست مداه را میبوسم. اما یکی اینکه مداه درست بخونه، یکی هم اینکه این جلسه هایی که میگیم الان امام صادق سلام الله علیه قسم یاد میکند که والله مثل سفال شکسته میشین که برم نمیگردین، آیا در این زمان نباید ما فرصت به علمای ربانی بدیم حرف بزنن؟ آیا باید مجالس ما مداه محور باشد؟ الان من در تهران میدم یه پرده میزنم، برادر حاج فلان، برادر حاج فلان میاد، میاد اون حیخت برادر حجت الاسلام فلان کس، یه آخون دیون کنج بدبخ مونده و مدده بخونه. میگم والله به این حضرت رضا ما مخالف مدده نیستیم، ما دست مدده رو میبوسیم. اما چقدر آخدگی هست ها؟ یه جلس های ما الان در تهران داریم که 30-40 تا مدده میخونن. این میخونه میگه سرور عزیزم حاضره، و سرور پامشه، اونم میخونه اون دوتا سرورم اون داره. عزیزی من بذارید یه خورده درس حقایق گفته بشه، بذارید یه خورده حقایق گفته بشه. این صدا و سیما الان خیلی خوب شده. اون سابقه یه روز اومدن پیش من گفتن آره سلام رسوندن، یه برنامه از شما میخوام برای فرهیخته ها هم ماد پخش بشه. گفتم خب که فرهیخته نیستیم ولی حالا بفرمید. گفت آره این برنامه سقفش 4 دقیقه است، وسطش هم یه مدام پردازه. گفتم برو بگو سلام برسون، بگو آقا جون با ما کار نداشته باشه. خیلی سابق در بده ها که ما صبح تا شب همه برنامه به برنامه ما که رسید 4 دقیقه، سقفش هم 4 دقیقه، چرا 4 دقیقه؟ اصلا بدم اومد بعد خیلی وقتی الان اینطور نیست. الان الحمدلله در معارف واقعا صدا و سیمای ما زحمت میکشن. عزیزی باید مدده باید بخونه، ما حرفی نداریم، ما باید گریه کنیم، مدده داشته باشیم، اما هر چیزی با اعتدال. ببینید با اعتدال. من در تهران یه مجلسی دعوت کردم، کدام را یه چایی میت بفرمید؟ البته یه نفر با اصرار با ضرب چماق ما را برد اونجا. پناه بر خدایش قصد قربت نداشتم، قصد قربت بودم چماقه. آقا یه چایی می بفرمید؟ بندم صاحب خونه صاحب مجلس خیلی به خودش می پیچه. دیدم آقا باور بفرمید 2-3 تا مده مگه ول می کردم، هر کدوم 1 ساعت. دیدم آقا جون ناراحت نباش من رفتم، خدا حافظ. بعد یه جد دیدمش گفتم تو این همه خرج می کنی، زحمت می کشی، امام حسین برای چی شهید شده؟ یه نفر بیاد تو کلبه برای من حرف بزنه، مده هم سر جاش. بعضی جلسه ها الان مدده محور شده، فقط مدده بخونه. ماشاءالله یه وقتی دیگه راه ها بسته میشه، خب خوش صدا هستن، خب میخونن، اینا درسته بخونن، خیلی خوبه، منم طرفداری نرا دارم، خیلی عالیه. اما اندازه داره در این زمان تمهیز، در این زمان امتحان باید این جوان به حال خودش بذاریم. چه بسایی گذاشته بشه، عقایدی گفته بشه، انشالله خدا شما جوانان را از شر اشرار حفظ کند. عرضم رو تمام میکنم. خلاصه امام علیه السلام با تمام دقت میفرمد بعضی ها مثل شیشه شکسته میشن اینا بر میگردن، بعضی ها مثل سفال شکسته میشن هیچ وقتی بر نمیگردن. این زمان تمهیز، زمان امتحان است. انشالله توجهات امام زمان علیه السلام در همه ما انشاءالله برکاتش شفاعتش نازل گردد. السلام علیک یا ابا عبدالله. بله ما عاشورا داریم، از عاشورا آمدیم رسیدیم به اینجا. چه عاشورایی داریم؟ خدای من باید از امام زمان خجالت بکشم بگم یک عالم سنی در قرن ششم می نویسد فعلو بالحسین ما تقشعر من ذکره الجلوب، میگه ظلمی به امام حسین کردن که پوست بدن از گفتنش جمع بشه. این را ظلم کرده، خدا میدونه. خب چقدر ظلم، نمیدونم. عاشورایی داریم خیلی عجیبه، تمام فضیلت ها در این عاشورا به نمایش گذاشته شده، تمام رذیلت ها به نمایش گذاشته شده. بابا این عاشورا ما به ماست، از این عاشورا باید استفاده کن. امام حسین برای چی شهید شده است؟ به این جوانان ما گفته شود آقا زیارت اربعین که خوندید انشاءالله خدا به حق حضرت رضا سلام الله علیه و عافیت نصیب من بکنه همه من به اربعین زیارت کنیم. زیارت اربعین اگه به شما بگم چی به آدم میدن در پوست خودتون نمی کنجید. میدونی چیه؟ هر عمل یه پاداشی داره، درسته؟ شیخ بزرگوار شیخ صدوق رضوان الله علیه ثواب الاعمال نوشته، کتاب نفیسیه، هر عملی ثواب خاصی داره. اگه کسی این سوره رو بخونه اینجوری میشه، کسی نماز بخونه اینجوری میشه، این ثواب بهش میدن. اما از اولیایی که در خدمتشون بودیم رضوان الله علیهم اجمعین، اونا چیزی گفتن ای خدا، میگن ثواب زیارت اربعین یادگار باشه براتون، بزرگان راه رفته ها که رفتند و باطن امرو دیدن، ثواب زیارت اربعین این است که انسان عاقبت به شر نمی شود، این پاداشش. الله ولی خدا که من خدمتش بودم می فرمودن اربعین بری کنار قبر ربی عبدالله، ایمان در قلبش سنت می شه. خیلی حرفه، خیلی حرفه. مگه تو قرآن نمیخونید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا؟ خدایا ای خدا به حق ابی عبدالله ایمانهای ما رو نگه بده. در زیارت اربعین چه میخونید؟ و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، میگه جان ترجمه محجره بخوام بکنم خجالت میکشم. محجه چند تا معنا به نقل به معنا میکنم تمام بشه، میگه جان عزیز خود را داد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، بندگانت را از نادانی برهاند. الله عجب نهضتی، عجب فلسفه‌ای داره. از نادانی بابا، نهضت نهضت علمه، باید علم مردم زیاد بشه، باید معلومات مردم زیاد بشه، کمک کنن علما، رسانه ها، علم این جوانان انشاءالله زیاد بشه. این عاشورای ماست. و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. این عاشورا، این من گفتم تو رسانه هم پخش شده، ولی چون این شعر منو نصب کرده یه برم برای شما میگم که ببینید شیعه عاشورا در عاشورا یعنی چی اصلا. جانم به قربان امام حسین، یه شاعر سنیست دو خط شعر گفته قیامت کرده، سنیه اما به این چهار کرده. معنی عاشورا رو خیلی خوب فهمیده، میگه فی الکعبت العلیا، ای مردم زیر این گنبد دوار مانند شعر گفته نشده. میگه فی الکعبت العلیا و قصتها نبع اون یفیز و دمن علی الحجری بدعت به اسماعیل عبرتها و دم الحسین نهایت العبر. یا عاشورا از کنار کعبه شروع شد و اسماعیل میخواست شروع بشه ولی نشد. چقدر زیبا گفته، بدعت به اسماعیل عبرتها و دم الحسین نهایت العبر. جانم به قربانت یا ابا، در این ایام بچه ها چکار میکرد؟ چی میکشیدن اینا؟ چیکار میکرده؟ ای خدا، در شام بود کجا بود سنیا نوشتن یه پیر مردمت به امام سجاد جسارت میکرد. آقا به یک شخصیت ما جسارت میشه، مملکت تعطیل میشه، آخر زبون من لال، به سید ساجدین جسارت بشه؟ جالب نهر تسنن نمتر بود. قریب به این مزامین حضرت فرمود پیره من قرآن خوندی؟ گفت بعد خوندم. قرآن چه ربطی به شما ها داره؟ گفت باشه، اون آیه را که می فرمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اونو خوندی؟ گفت بله. چه ارتباط به شما داره؟ گفت ما ذو القربى ماییم. گفت میدونی من کیم؟ من نوه فاطمه زهرا هستم. آقا میگه این پیرمرد نه که گریه کرد، رفت یه سنگ از زمین پیدا کرد زد به سر خودش. گفت چرا غافل شد؟ حالا سید الساجدین در مجلس یزید است. بله این مسجد اموی که در دمشق، من سفر اول رفتم، از اون اول رفتم آمدم بیرون دلد کردم. خدا شاهده در سفرهای بعدی گفتم دیگه نمیرم. این ببینید این تکون نخورده های مسجد، همونجا که یزید می نشسته اسرا می نشستم تکون نخوردم. تو روز یه چیزی دیگه هم به شما بگم، عرض می شود سبحان الله، زبوری که بر حضرت داوود نازل شده، این زبور الان نیست، این که الان هست اون نیست، صد هزار دفعه زیر رو شده. من تذکر دادم مثل اینکه الحمدلله پذیرفتم یکی از اساطیر که من بهش ارادت دارم و وجودش را غنیمت میدونم، ایشون یه وقتی دیدم در تلویزیون سفارش زبور خوندن میکرد به جوانان، من ناراحت شدم. مثل اینکه انشالله به سر مبارکش رسیده بود و خلاصه ما ارادت داریم، ما با یه دونه حرف اینطور نیست که خط دور کسی بکشیم. استاد بزرگوار منم ارادت دارم، وجودش هم مایه برکات اشغال نیست. اما این زبوری که امروز در دسته، این زبور صد هزار دفعه زیر رو شده، اون نیست. در زبور اصلی صورت جلسه یزید وجود داشته. دقیقا یزید کجا میشینه، زینب کبرا کجا میشینه، امام سجاد کجا میشینه، در زبور اصلی. سبحان الله. حالا امام سجاد علیه السلام ببین چقدر من دقیق صحبت میکنه. امام دیگه اومده به این پلید میفرماید که اجازه میدی من روی تخت پاره ها بروم؟ ای ملت شیعه افتخار نمیکنیم؟ امام ما نگفت منبر؟ اگه منبر میگفت امروز چه میشد؟ ها یه مش متحجر میگفتم بله منبر منبر، بالاخره اونم منبر. نه علل احواد اجزه میم تخت پاره ها بره. گفت نه. یه ده مهمون بودن اونجا. یزید چه میشه یه جوان اسیر؟ گفت شما این خاندان رو نمیشناسی، شاید اینطور بود. خلاصه هی اعتراض کردن، نه شعا اعتراض زیاد شد، یه دفعه اعتراض همه مجلسی گرفت چرا نمیذاری بره بره. آخر این پلید خبیث که خدا او را از ویدش جدا نکند، گفت خیلی خب اجازه داد. آقا رفت ایستاد روی منبر، یه عده میشناختن یه عده نمیشناختن. خدا این چی میخواد بگه؟ دیدن آقا حمد ثنای خدا را به جا آورد، خطبه خوند تا رسید به اینجا. ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، هر کس مرا شناخت شناخت، و من لم یعرفنی، کسی من نمیشناسه، فإنی اعرفه بحسبی و نسبی، من خودم معرفی میکنم. آقا هیچ وقت گمان نمی کردن که این جمله ها بر زبان این اسیر جاری بشه. یک دفعه جمله از دهانش خارج شد، میگن سر تا سر مجلس اشک در چشمها حلقه زد مجلس یزید. فرمود انا ابن النبی مصطفی. انا ابن مکه و منا. همه این مکه منا از این هست دیگه. ادامه داد ترسید به جایی. اینجا اون لب مطلب بود آخر که خدایا این فرزند پیغمبر خب کدوم فرزندشه؟ پیغمبر فرزندان زیاد داره. اینجا مطلب رو تمام کرد که نمیدونم چی شد، خدا میدونه. فرمود انا ابن الحسین الشهید بکربلا. من فرزند حسین شهیدم در کربلا. خیلی گریه که سید دوست داره. آقا طعام می آوردن، آب می آوردن، می زشتن. آقا چرا میل نمی فرمایید؟ گریه می کرد. در حدیث در این گاهی وقتا این عشقش می ریخت تو طعامش. امام صادق سلام الله علیه به عنوان یک ولی متصل به غیب یه آمار داده. این آمار از غیبه، کم زیادش نمیشه کرد. اگر غیر معصوم بود میشد کم زیادش بکنی، اما چون وصله به غیب است هیچ کم زیادش نمیشد. این حدیث به یادگار به شما میگم. امام صادق وصل به غیب فرمود البکاون خمسه، زیاد گریه کنندگان در عالم 5 نفر. بازم گریه کن زیاد داشتیم بله، اما اینا چه دیگه از همه بیشتر گریه کردن در ردیف اولا. فرمود اول حضرت آدم، ببین، دوم حضرت یعقوب قد گریه کرد، میگه وبیضت عیناه من الحزن و هو کاظم، نابینا شد. سوم حضرت یوسف در زندان خیلی گریه کرد که ولی بود دیگه، ولی از ولی دور افتاده بود. اون برای این ولی گریه میکرد، اینم برای گریه میکرد. استادم میگفت عمق مصیبت معصوم را معصوم همیشه میدونه. حضرت سجاد در معرکه کربلا اگر نبود حضرت زینب میمرد، میمرد، قبول نمی کنید؟ امام زمان چه عمه دارین شما، همیشه در سختی ها مرد میره زیر بازوی زن رو میگیره. اما در کربلا برعکس شد، زن رفت زیر بازوی مرد رو گره. و یادگار گذشتگان چرا به این حال افتاد؟ چون عمق مصیبت معصوم رو میدید داشت میموند، زینب خود را نجات میشد. پس نفر سوم شد حضرت یوسف. گفتم بازم میگم آمار از غیبه. نفر چهارم سید الساجدین. فرمود نفر چهارم علی ابن الحسین است، خیلی گریه کرد. نفر پنجم امام رضا، جانم به قربان. نفر پنجم این که بود؟ نفر پنجم فاطمه زهرا است. میگم امام سجاد جانم به قربانه، نمیگم تو خیلی عمر کردی، نسبتا به دخره حالا یه عمری داشتی، اون بقیه هم یه طول عمر داشتن، اما این مادر شما با این عمر کوتاه چطور در ردیف اینا قرار گرفت؟